با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان در مورد علل عدم تحقق سهم 25% تعاون از اقتصاد ملی صحبت کرده و بررسی این مهم بپردازیم. با ما همراه باشید.
کارشناسا میدونم، من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست، اینو ما لازم داریم.
یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم، موضوع برنامه امروز علل عدم تحقق سهم 25% تعاون از اقتصاد ملی است. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و تلفن های 2265-2285 و 2786-1035 به صورت 24 ساعته در حال حاضر آماده شنیدن پیشنهادها و نظرات شما عزیزان خواهند بود. و اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما علل عدم تحقق سهم 25% تعاون از اقتصاد ملی چیست؟ 1. پیشبینی نشدن الزامات در قوانین. 2. عدم اجرای قوانین در توسعه بخش تعاون. شما شنوندگان عزیز میتونین پاسخهای خودتون رو برای ما به شماره سامانه پیامکی خدمتتون عرض کردم 30035 ارسال کنید و همچنین با مراجعه به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کرده و گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @ ادمین خط فاصله گفتگو ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خیلی خوش آمدید شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو به برنامه خودتون، یه برنامه زنده گفتگوی اقتصادی. امروز 9 مرداد سال 1402 و در خدمت شما از هستیم و دو عزیز بزرگوار، کارشناسان محترم، سرکار خانم آنایتا اصلاح پذیر، مدیر عامل محترم و عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های تعاونی فرهنگی و آموزشی. خانم سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض شد، خیلی ممنونم و متشکرم از دعوتتون.
سپاسگزارم همچنین جناب آقای داوود چراغی، کارشناس اقتصادی و استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت سمت. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر کشور عزیزمون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب اگه موافق باشین جناب چراغی با شما آغاز بکنیم. عملکرد تعاونی‌ها در کشور ما چگونه است؟ چطور ارزیابی می‌کنید؟ در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که یه دفعه وارد اصل تعاونی، اگه بخوایم تعاونی ها رو عمل کردش رو بسنجیم، ابتدا باید کل اقتصاد و وضعیت که کل اقتصاد ما در سالیان اخیر با اون روبرو هستش، اون چه مسلمه شرایطی پیش اومد که تو چند سال گذشته برای همه کشورها و کشور ما به خصوص بحث بیماری کرونا باعث شد که اقتصاد کشورها به نوعی با مشکلات زیادی روبرو بشه. حداقل 2 سال مجبور شدن برعکس همیشه که تبادل و ارتباط و موضوعات اینجوری رو گسترش میدادن، به علت مشکلات ناشی از اون بیماری محدود کردن تا حدودی، و این چیزی بود که دیگه دست همه کشورها باید عمل میکردن. موضوع بعدی هم تشدید تحریم ها، و این موضوعات باعث شد در کنار اون مباحث خوشسالی و مشکلات دیگه، شرایط اقتصاد ایران در چند سال گذشته چندان مطلوب نبوده. اما تمام اینا رو بسنجیم، اما میبینیم که ما برنامه هایی که دولت اتخاذ کرد متاسفانه درست شرایط سخت بوده، بد بوده، اما این برنامه که عمدتا اهداف بلند مدت و متعالی داشتن، اما در عمل در اجرای کردن و سیاست گذاری برای دستیابی به اون اهداف متاسفانه ابزار درست حسابی گاهن با توجه به اقتصاد کشور، وضعیتش، اون زیرساختایی که اقتصاد ما داره عمل نکرده. در نتیجه متاسفانه مشاهده میکنیم که خیلی از این اهداف نه تنها دست نیافتیم بلکه دورم شدیم. ببینیم، من الان همین بحث سهم 25% تعاون رو نگاه میکنم، ببینیم اقتصاد ما بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، سهم ارزش افزوده اقتصاد تو بخشای مختلف، بخشای خانوار، دولت، نفت، شرکت‌ها و شرکت‌های مالی که مرتبط با بانک‌ها و سرمایه‌گذاری است. ببینید کل سهم شرکت‌های ما تو اقتصاد سال 1399 بلوش 45% اقتصاده. حالا شما نگاه کنید سهم بخش تعاون باید 25% شد که متأسفانه من حالا آمار ریزش ندارم، اما فکر نمی‌کنم 10% این موضوع هم باشه. چرا؟ چون تو این حوزه ما سیاست گذاری، ببین دولت از 3 طریق میتونه به سمت حرکت کنه که اقتصاد رو حرکت بده به صورت کلی. 3 تا ابزار مهم داره. یکی سیاست های کلان اقتصادیش، سیاست هایی که مثل نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تجاری، نظام ارزی. این سیاست های کلان باید به صورتی باشه که در اقتصاد کشور کاری کنه که اونی که کار بهتر انجام میده به هر صورت مالیاتشو بده، از طرف دیگه جاهایی نیاز هست بعضی نمیتونن کار کنن، اونا یارانه دریافت کنن، نظام بانکی بیاد به کمک اقتصاد، نظام تجاری بتونه اقتصاد کشور رو به اقتصاد جهانی وصل کنه، و از این طریق بتونیم یک فضای کسب و کار مناسب ایجاد کنیم. راه دومین ابزار
من حالا همین خواهش میکنم، چون میخوام که دقیقا وارد این بحث بشیم. پس شما سوال پیامکی ما رو اینطور پاسخ میدید که به نظر شما علل عدم تحقق سهم 25% تعاون از اقتصاد ملی چیست؟ که گزینه 1 پیش بینی نشدن الزامات در قوانین، و 2 عدم اجرای قوانین در توسعه بخش تعاون. فکر کنم شما بس شماره 2 رو انتخاب میکنید، درسته؟
ببینید فقط بس قوانین و مقررات نیست. ببینید 3 حوزه من اینو تقسیم میکنم. حالا ما یه سری کارا داریم تو حوزه بحث اهمی تعاون که قوانین و مقررات شروع و ادامه کسب و کار.
صحبت از قوانین شد. عزیز بزرگواری مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی عضو به محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی پشت خط. آقای دکتر سلام، عرض ادب.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما.
خیلی مخلصم مثل همیشه، ممنون و متشکرم همراه ما هستید. خب آقای دکتر، صحبت جناب آقای چراغی رو شنیدیم. موضوع بحث برنامه ما علل عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی است که خب ما نظرمون این هستش که خب یک، پیش بینی نشدن الزامات در قوانین، دو، عدم اجرای قوانین در توسعه بخش تعاون. میدانیم مجلس شورای اسلامی از قوانین چیزی کم و کسر نگذاشته است، ولی چرا اجرا نشده میخوام از زبان جناب علی بشنوم. در خدمت شما هستم.
ببین، همونطور که اشاره کردین، من با توجهی که در واقع در دوران دانشجویی یکی از در واقع رشته‌ای که بیشترین واحدای اون رو داشتم تعاون بود، واقعیت اینه که ما حالا حداقل از بعد از انقلاب به این ور ما الان مشکل کم بوده قوانین در زمینهای تعاونی نداریم. منتها ما متاسفانه اجرای قانون رو به خوبی نداریم و همینطور کار فرهنگی و توجیه و در واقع شناختی که جامعه باید نسبت به بخش تعاون داشته باشه رو این قضیه کوتاهی داریم. و الا خب در قانون هم پیش بینی شده، تو قانون اساسی اومده، ما بخش تعاون رو نتونستیم اونطوری که باید و شاید حمایت کنیم، تقویت کنیم. و از نظر فرهنگی و کار در واقع اجتماعی و همینطور که مردم تشویق بشن در ارتباط با کار و تشکیل تعاونی‌ها و اون فرهنگ تعاون در جامعه نهادینه بشه، متاسفانه توی زمینه ها ما مشکل داریم. و اینی که شاهدیم علی‌رغم شعاری که داریم، روز تعاون، هفته تعاون که نامگذاری شده و تشویق می‌کنیم، ولی متاسفانه نتونستیم در راستای اون وظایف قانونی که هست به خوبی عمل کنیم. و اینی که ما متاسفانه رشد و توسعه بخش تعاونی رو شاهد نیستیم.
خب آیه دکتر شهبازی، جناب آقای چراغی و سرکار خانم اصلاح پذیر در استودیو هستند. فکر میکنم که این عزیزان از شما یک سری سوالات دارن، حالا اگر وقتش رو داشته باشین انشالله یک چند دقیقه در خدمت شما باشیم. خب آقای چراغی، خانم اصلاح پذیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم.
سرکار خانم اصلاح پذیر، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره یک از شرکت‌های تعاونی فرهنگی و آموزشی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم و خدا قوت و خسته نباشید. این نتوانستن با فکر می‌کنم یه مقدمه‌ای داره که قاعدتاً اون مقدمه اینجا مقفول میمونه و چون اون مقدمه بهش پرداخته نمیشه، مجدداً در این گرداب نتوانستن فرو میریم و هیچ اتفاقی هم از پیش نمیره. تعاونی ها همون شرکت هایی هستن که در دوران جنگ بسیار به داد مردم رسیدن، اعتقاد بالایی بهشون بود. هر جا شما تعاونی مصرف میدیدین، میدیدین که مردم با اعتقاد به اینکه نرخاشون منصفانه است، اجناسشون تازه است، بهشون مراجعه میکردن. چه اتفاقی میفته وقتی که ما از بحران خارج میشیم؟ این تعاونی ها که در همچین زمانه در واقع حیاتی حامی اقتصاد کشور بودن، یه دفعه بی‌هویت میشن. به نظر میاد که حالا دو تا سوال مشخص و دوستان در این برنامه تدارک دیدن که فکر میکنم باید یه سوال دیگری هم بهش اضافه بشه و اون اینه که شاید ما خواستگاه تعاونی رو که کار مشارکتی و دموکراتیک هست رو تضعیف میکنیم و بعد انتظار داریم محصول اون که تعاونی ها هستند و کار کردن افراد در کنار هم به نتیجه برسه. بنابراین باید شاید به این بیشتر پرداخته بشه که تعاونی ها و اصولا کار مشارکتی یه سبک زندگیه، یک ضرورت نیست که در مواقع در واقع استرار ما از سر گنجه درش بیاریم، بهش بپردازیم، مجدداً برق و جلا بزنیم، بذاریم تا اونجا خاک بگیره و مجدداً تو بحران ها ازش استفاده بکنیم. این نگاه اگر حاکم باشه توی حوزه های مختلف از جمله مالیات، تامین اجتماعی، قوه قضاییه و همه بانک ها و غیره، و به این سبک در واقع سبک زندگی اعتقاد پیدا کنن که قاعدتاً از آموزش نشأت میگیره و میاد بالا، فکر میکنم محصول اون هم که تعاونی و کار مشارکتی اقتصادی است میتونه که نتیجه بخش باشه.
بسیاری سپاسگزارم سرکار خانم اسلام‌پذی. خب آقای دکتر شهبازی، جناب چراغی هم نظرشون رو اعلام بکنم، بعد توضیحات از اتوری بشنویم. بفرمایید آقای چراغی.
سلام از خدمت آقای دکتر. عرض کنم خدمتتون، ببینید، ما پس تعاونی همونجوری که شما هم فرمود بحث قوانین مقررات یکی از الزاماته که اونو به سمت گسترش یا اگر اشتباه باشه کاهش هدایت می‌کنه. ببینید الان قوانین مقررات شروع کسب و کار تو ایران رویهش تقریبا متفاوت از رویه جهانی. یه اشتباهاتی ما کردیم، مثلا کسی که بخواد یه فعالیت تو شهرها شروع کنه باید بر اساس قانون نظام صنفی حرکت کنه. تو قانون نظام صنفی مشخص شده شما تو انتداد رسته باید این کارا رو انجام بدید. یعنی اگر حتی برید توی قانون قوانین مرتبط با ایجاد کسب و کار شرکت تعاونی هم ایجاد کنین، اون بخواد توی شهر فعالیت داشته باشه، حتی فعالیت ساده توزیع کالا، باید بره از خود تشکل‌های صنفی جواز کسب بگیره. این یکی از اشتباهات بزرگ در کل اقتصاد و همچنین در حوزه تعاونیه. چرا؟ چون ما وظیفه حاکمیتی رو تو این حوزه دادیم به تشکلی که منافعش در اینه که کسب و کارهای غیر زیر مجموعش گسترش پیدا نکنه. این حوزه رو تو کشورهای دیگه که ما هم ازشون کپی کردیم و متاسفانه بعدن اینو تغییر دادیم، این بوده که آقا جوازی که تشکل میده به فرد بده و اون فرد وقتی میخواد توی کسب و کار شهرها انجام بده بره بر اساس قانون تجارت عمل کنه. اما متاسفانه به مرور قانون نظام صنفیمون کاری کردیم که فرد صنفی با مغازه، این باعث شده که نه تنها کسب و کار تعاونی بلکه سایر شرکت ها، بلکه حتی نوآوری و خلاق. الان یه کسی بیا توی کشور خلاقیت کنه، نوآوری کنه، بگه من میتونم این فعالیت ها رو با یه شیوه تعاونی جدید ایجاد کنم، با مشکل میتونه. در نتیجه ببینید وقتی ما میخواییم تعاونی رو گسترش بدیم باید از طریق قوانین و مقررات، باید از طریق سیاست گذاری تو سیاست های نظام مالیاتیمون کاری کنیم و تعاونی ها مالیات کمتری بگیره، تسهیلات مناسب در اختیارشون قرار بده. خب ما این کارا رو نکردیم.
خب جناب چراغی، من عذرخواهی میکنم، جناب دکتر رضا وفایی یگانه معاون محترم اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران هم پشت خط اومدن. آقای دکتر سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که سلامت باشید و بحث خوبی داشته باشید
انشاءالله. آقای دکتر یگانه، آقای دکتر شهبازی از منشور اسلامی پشت خط هستن، همراه شما مهمان تلفنی هستن و جناب آقای چراغی و سرکار خانم اسلام پذیر هم در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای چراغی اگر صحبتتون پایان نگرفته لطفاً پایان داشته باشیم به صحبت شما و آقای دکتر شهبازی توضیح بدن و بریم سراغ جناب آقای دکتر وفایی.
من فقط بگم در برنامه‌های میان مدتمون و بلند مدتمون نگاه جامعی به اون اهدافی که داریم صورت نگرفته. متأسفانه مثلا گفتم بریم به سمت فضای رقابتی، خب فضای رقابتی الزاماتی داره، ما اون پیش‌فرض‌های فضای رقابتی رو انجام ندادیم تو کشورمون.
بسیار خب، جناب آقای دکتر شهبازی منتظر شنیدن صحبت های حضرتانی هست.
همونطور که دوستان اشاره کردن، منم در بحث اول اشاره داشتم بهش، ما متأسفانه مشکل قوانین نداریم، ما قوانین مترقی و خوبی داریم، توصیه های مذهبی هم در ارتباط با زمین های تعاونی ما داریم، همواره بزرگان به این قضیه اشاره داشتن. ما مشکلمون همون موردی که سرکار خانم اشاره کردن، یکی آموزشه، یکی فرهنگه که متأسفانه در جامعه ما حالا به ناب دلائی و عوامل دیگه، این عوامل دست به دست هم دادن و اینه که ما اون چیزی که مورد هدف قانونگذار و مدیران و مسئولین نظام و کشور هست تو زمین های تعاونی بهش نرسیم. اعتقاد دارم که ما اگر یه در واقع آسیب شناسی کنیم و این موارد رو دسته بندی کنیم که میتونه عوامل زیادی باشه که حالا هر کدوم یه درصدی در واقع تو این قضیه عدم موفقیت تعاونی و توجه به تعاون نقش دارن، ما بتونیم اونا رو برطرف کنیم، آسیب شناسی کنیم، میتونیم در جهت توسعه و رشد تعاونی ها به وظیفه در واقع انسانی شرعی و قانونی خودمون عمل کنیم و انشالله امیدوارم که این اتفاق در جامعه ما بیفته و یکی از زمینه هایی که میتونه به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی به ما کمک کنه در راستای توصیه های مقام معظم رهبری که توصیه کردن در باب توجه به اقتصاد مقاومتی، ما بتونیم از تعاونی ها به نحو احسن استفاده کنیم در مقابله با تحریم های ناجوانمردانه‌ای که در جامعه ما به ما تحمیل کردن.
سپاس آقای دکتر شهبازی. صحبت های دکتر وفا یگانه هم وقت دارید بشنویم، در خدمت شما باشیم.
من با اجازه چون بله. دارم میرم الان وزارت سمت.
بله.
شرمنده شما
دشمنتون نخواهش میکنم،
خدافظی میکنم.
سپاسگزارم،
جلسه دارم و توفیقی هم بود که
خیلی متشکرم. سپاسگزارم، مثل همیشه همراه ما هستی جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه‌ریزی. سپاسگزارم. یا علی، خدا نگهدار. جناب آقای دکتر یگانه، آقای دکتر سلام مجدد. خب آقای دکتر، عرضم به حضور شما که بحث علل عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی است. صحبت های دکتر شهبازی رو شنیدیم، صحبت سرکار خانم اصلاح‌پذیر و جناب آقای چراغی هم شنیدیم. دوستان نظر از تالی هم درباره این داستان که علل عدم تحقق سهم 25 درصدی است بدانیم، در خدمت شما هستیم.
خیلی خب، من اولا سپاسگزارم از رسانه ملی که به حال در موضوعات مختلف بحث آسیب شناسی تحقق برنامه های اقتصادی کشور، سیاست های کلی از 34 و در این جلسه موضوع بحث اقتصاد تعاونی. من سپاسگزارم.
سلامت باشید، متشکرم.
من حضوران خدمت برستم و سعی میکنم انشاءالله در جلسات آتی که حضوران هم خدمت برستم و بحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله. بله بفهمید.
خدمت شما عرض شود که ما به حال درسته او هدف گذاری سهم 25 درصد در سیاست های کلی از کشور ابلاغ شده و خب اقداماتی هم انجام شده، خب با اون فاصله داریم. اما حالا بر اساس مطالعات مختلف با 7 درصد از اقتصاد بزرگ مثل اقتصاد ایران الان تعاونیه. این 7 درصد در دنیا وقتی که نگاه بکنن درصد کمی نیست، هرچند که اون به حال هدف متعالی که ما در نظر گرفتیم با اون فاصله داره. و دلیل این که ما هم سهم خوب 25 درصد در نظر گرفتیم این که در قانون اساسی ما موضوع عدالت برامون موضوع با اهمیتی هست و تعاونی هم در دنیا نشون دادن برای بحث تحقق عدالت اجتماعی ابزارهای خوبی هستند. یعنی ما اگر در اقتصاد اهداف اقتصادی اجتماعی و توامان بخوایم با هم بحث بکنیم، یکی از ابزارهای خوب همین تعاونی ها هست. درست؟
بله.
این پس اون هدف گذاری که داشتیم خب نیکت در این اصلش اینه، در سیاسته کلی از چرشار هم نسبت این موضوع پرداخته شده، در فرمانشات مقام معظم رهبری هم همیشه بوده که بنده به تعاونی ها اعتقاد دارم و دلیلش هم همین موضوع هست. اما در مورد این که چرا تحقق پیدا نکرده و به اون 25 درصد نرسیدیم، من خدمت شنوندگان عزیز عرضم بکنم که ما هم در توسعه بخش خصوصی و هم در توسعه بخش تعاون خیلی موفق نبودیم. یعنی دلیل اصلی شاید همون نگاه اقتصاد دولتی باشه که ما فکر میکنیم که از طریق اقتصاد دولتی بهتر میتوانیم کارهامون رو پیش ببریم. برای بحث حوزه بخش خصوصی و تعاونی ما یه ذره باید تعامل داشته باشیم، یعنی فکر بکنیشون به حال بهره‌وری و مدیریت بخش خصوصی و تعاونی اثر بخشتر هست. ما تعاونی اصلا یعنی چی؟ تعاونی یعنی که کنار هم بودن. تعاونی یعنی استفاده از بازده مقیاس تولید. خب این طبیعتا ما اگر به این سمت بریم کاراییمون اثر بخشیمون افزایش پیدا بکنه. شما این مسئله رو به هر کسی هم بگید میپذیره از در وادی نظر، اما این که چرا ما این مسئله رو نتونستیم تحقق پیدا بکنیم، من میگم شاید اولین عاملش همین بحث اقتصاد دولتیه و این که ما فکر میکنیم که دستگاه اجرایی فکر میکنن که اگر همچنان شرکت های دولتی در ید خودشون باشه بهتر میتونن کار بکنن. خب این به حال آسیبیه. شما الان تو این چند ساله ببینید سازمان خصوصی سازی چقدر شرکت به بخش خصوصی و به صورت ویژه به بخش تعاون واگذار کرد.
پس آقای دکتر یگانه، نظر جناب عالی هستش که علت این عدم تحقق بحث اقتصاد دولتی است.
خب اقتصاد دولتی.
آقای دکتر یگانه، ما اگر اجازه بفرمایید دوست داریم که در خدمت شما باشیم. حضرت عالی خب محبت می‌خواستید بکنید، تشریف به نشد و میسر نشده، اما ما می‌خوایم در خدمت شما پشت خط باشیم و این افتخار رو در خدمت شما داشته باشیم که حضور حضرت عالی. سپاسگزارم. خانم اصلاح‌پذیر بزرگوار، من فکر می‌کنم شما یک صحبتی دارید با آقای یگانه، درسته؟ چون
بله، هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خسته نباشید میگم. و اینکه قطعا همینطوره. اون بخشی که میفرمایید که اقتصاد غیر دولتی ما رشد نکرده، اون بحث کلانه، ولی ما الان امروز فکر میکنم اینجاییم که مقایسه کنیم که تعاونی ها در قبال بخش خصوصی چقدر در واقع رشد داشتن. آقای
یگانه خط شما بازه، دقیقاً فکر بکنید داخل استودیو هستید، یعنی اگر خواستید بله. هر سه نفر عزیز بله با هم صحبت کنیم، بفرمایید.
بنابراین فکر میکنم که این مقایسه رو اگر توی ذهنمون یه ذره در واقع دایرهشو تنگ‌تر بکنیم و مقایسه بخش خصوصی و تعاون داشته باشیم، مرتبط‌تر به این بحث پیش میریم. ضمن این که به هر حال اون 7% که آمار میده، اجازه بدین که یه ذره ما همیشه به آمار شک بکنیم، چون بسیار علم فریبنده‌ایه و خیلی میتونه راحت منظور نظر خودش رو در واقع اعمال بکنه به ما. اون 7% باید دید که این تعاونی‌ها چگونه تعاونی‌هایی هستن، آیا فعالن، فعالیت‌ها ما چطور تعریف می‌کنیم. فعالیت تعاونی‌ها خیلی مشخصه، یا محصول ارزان‌تر تولید می‌کنن که جامعه بتونه ازش بهره مند بشه، یا اشتغال پایدار برای اعضاشون ایجاد می‌کنن. ما تعاونی دیگری نداریم، تعاونی‌هایی که در واقع منجر به رفتارهای بخش خصوصی میشن اسمشون تعاونیه، عملکردشون تعاونی نیست. بنابراین پالایش همون 7% و معیارهایی برای اینکه اصلا ما تعاونی هامون با چه تعریفی تعاونی هستن. ببینید شما وقتی میخواین یه شرکت بخش خصوصی ثبت بکنید، در اساسنامه هیچ گونه ارزشی قید نمیشه. شرکت های تعاونی هستن که 5 ارزش اصلی دارن، یعنی میاد میگه ما جمع شدیم یه سوگندی میخوریم با شفافیت، با دموکراتیک بودن، با عدم تبعیض، با توجه به محیط زیست و اطرافمون، میخواییم یک شرکت در واقع شرکت تعاونی تأسیس بکنیم. قطعا رقیب تعاونی ها بخش خصوصی نیستن، قطعا عمل کردشون با اونها نباید مقایسه بشه. پس بنابراین احتیاج دارن به یه مشوق ها و حمایت هایی که بتونه این اهداف ارزشیشون رو بتونن که در واقع توسعه بدن و بهش برسن. ما ساده ترین کاری که میتونیم بکنیم، یعنی مثلا فرض بفرمایید جناب عالی همکاران محترمتون در اتاق تعاون با ارتباطات و دسترسی هایی که دارین که قطعا تک تک تعاونی ها اونها رو ندارن، دو تا قانون مشخص داریم. یک قانون مالیات میگه تعاونی ها از 25% مالیات ابرازی معافن. این خب خنده داره، یعنی چطور قانونی طراحی شده، کی میتونه که دقیقاً مالیاتش رو صحیح ابراز کنه و ممیزی که میاد یک قرون بالاتر یا یک قرون پایینتر نخواد اون ارزش گذاری بکنه و اون در واقع تعاونی بتونه از اون سهم 25% استفاده بکنه. اون کلمه ابرازی فقط باید حذف بشه، خیلی ساده است. البته از نظر من ساده است، در واقع حتما سازوکارهای قانونیش بخواد طی بشه و غیره، ولی این میتونه یک ابزار کمکی به تعاونی ها باشه. دو، قانون بعدی که تو حوزه تامین اجتماعی داریم، ببینیم ما شغل خودمون رو خودمون ایجاد میکنیم. در اسپانیا و آرژانتین کلن تعاونی ها از بحث تامین اجتماعی معاف هستن و سهم تعاونی ها رو در تامین اجتماعی دولت به عهده گرفته. چرا؟ چون کارگر و کارفرما اینجا یکی میشه، به خصوص تو تعاونی های کارگری، تعاونی هایی که اعضاشون شاغلن، هم خودش شغل اونجا داره، هم خودش کارفرمای خودشه. بنابراین اون سهم 23% کارفرما رو دولت تقبل میکنه. این کمک بسیار بزرگ و عظیمیه به پای گرفتن تعاونیا و در واقع پایدار موندنشون، که خب قاعدتا از دست امثال بنده کاری بر نمیاد، ولی از اتاق محترم انتظار میره که بتونن این اهداف رو دنبال بکنن.
آقای اجازه هستایم
بفرمید جناب.
ببینید من خب در حال فرمایشات سر کار خانم رو تایید میکنم. در تکمیل فرمایشات ایشون من یه مطلبی هم عرض بکنم، و اینه که ما زمانی که سیاست های پولی از کلشان ابلاغ شد و به هر روی همین کاغذ و قوانین مقررات بحث شد که ما میخواییم از تعاونی حمایت بکنیم تو بحث مالیات و بحث تامین اجتماعی و اصلا شرکت های دولتی به اینها واگذار بکنیم، حالا هم اینها هم بخش خصوصی. در اون سالها شما ببینید زمانی که سیاست های کلی و قانون ابلاغ شد، روند رشد تشکیل تعاونی ها ببینید اصلا یه چیز بی سابقه در اقتصاد ایران. اما بعد از مدتی دوستان متوجه شدن که به حال همکاران ما تعاونگرها که خیلی از این موضوعات متاسفانه رو کاغذه، و بعد از اون ببینید روند این که شرکت های تعاونی تأثیر شد چقدره. یعنی وقتی که فهمیدن نه اون خیلی مثلا
عملیاتی نمیشه این قوانین و مقررات، خب کاری صورت نگرفته. من در مورد اون آقای شهبازی کاش حضور داشتم، من فقط میخواستم این نکته ای بگم. ببینید عزیزان، ما قانونی که خوب اجرا نشه با سواش مشکل داره. یعنی نگیم که آقا ما در حوزه تعاونی قوانین خوبی داریم اجرا نشده. قانونی خوبه که اجرا بشه. یعنی اگر اون قانون محتواش بهش فکری باشه که مجریانو موظف به اجرای قانون نکنه، خب طبیعتا شما باید به کارآمدی اون قانون شک بکنه. این حتما باید مجلس نسبت این موضوع پیگیری بکنه. اما یه نکته دیگه من عرض بکنم.